درود بیکران به شما عزیزان جان. مهدی صیادی هستم از گروه مالی پاکدامن. فصل 8 از کتاب معامله‌گر منضبط. گام‌های سه‌گانه برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر برتر. قبل از اینکه به بیان این سه مرحله بپردازیم، اجازه دهید خلاصه ای از مطالب گذشته را ذکر کنم. گفتیم که در محیط بازار لازم است تا قوانینی برای بازی خود تعریف کنید و حتما این انضباط را داشته باشید که بی قید و شرط از این قوانین پیروی کنید، چرا که بازار همیشه به گونه‌ای حرکت می کند که وسوسه خواهید شد که به خود بگویید که شاید فقط همین یک بار لازم نباشد از قوانینم پیروی کنم. همچنین بیان شد که در یک محیط نامحدود اگر نتوانید با واقعیتی به نام ضرر کنار بیایید، این احتمال وجود دارد که در هر یک از معاملات بعدی کل داراییتان را از دست بدهید، خصوصا در بازار آتی که خاصیت اهرمی دارد. اگر فکر میکنید معامله‌گری شبیه به بازی قمار یا شرط بندی است، باید بگویم که اینطور نیست. در شرط بندی باید وارد بازی شوید تا ببازید و از بازی دست بکشید تا ضررهایتان متوقف شود، اما در بازار باید برای ورود به معامله و نیز خروج از آن کاری بکنید و اگر در این میان تنها به نظاره بنشینید، احتمال از دست رفتن کل پولتان هست. همچنین وقتی در یک مسابقه شرط بندی شرکت میکنید، دقیقا میدانید چقدر ریسک میکنید و مهمتر این که بازی همیشه طبق مقرراتش به پایان میرسد. اما در بازار اصلاً معلوم نیست چقدر ریسک میکنید. حتی اگر آنقدر هم منضبط باشید که از نقاط توقف برای ضررهایتان استفاده کنید، باز هم ممکن است به خاطر جهش‌های قیمت‌ها دقیقاً در همان قیمت منظور شده از معامله خارج نشوید و مقدار ضرر بیش از مقدار پیش‌بینی شده گردد. همچنین چون در بازار پایانی وجود ندارد و حرکت قیمت‌ها دائمی است، همیشه امکان پس گرفتن آنچه که در یک معامله تا آن لحظه از دست داده اید وجود دارد. یعنی لازم نیست برای برد در یک بازی جدید شرکت کنید، فقط کافی است هیچ کاری نکنید و در موقعیت خود بمانید تا با بازگشت احتمالی بازار زیان شما جبران شود. در نتیجه همیشه وسوسه می شوید که از معامله خارج نشوید و ضررها را متوقف نکنید. وسوسه ای که مقاومت در برابر آن سخت است، چون دائم در گوشتان می خواند که بهتر نیست به جای تحمل درد ضرر بیشتر ریسک کنی و امیدوار باشی که بازار برگردد و زیان جبران شود. تجربه شما از بازار ساخته ذهن خودتان است. در هر قیمت بازار اساساً برای همه یکسان است، یعنی شما یا هر معامله‌گر دیگر این امکان را دارید که ارزان بخرید یا گران بفروشید و سود ببرید. در هر لحظه نیز ممکن است احساس متفاوتی از بازار داشته باشید، یعنی مثلا قیمت فعلی را به عنوان یک فرصت مناسب شناسایی کنید و وارد معامله شوید، یا در حسرت آن باشید که چرا فلان فرصت را از دست داده اید، یا اینکه علی‌رغم شناسایی یک فرصت مناسب به خاطر ترس از اشتباه کردن از معامله خودداری کنید. در هر حالت بازار در درکی که شما از آن دارید نقشی ندارد. بازار در هر لحظه فقط می تواند آن چیزی که در ذهن شما می گذارد را بازتاب دهد. از یک نگاه بی تفاوت، مثلا از دید یک ربات، یک پله صعود قیمت چیزی جز افزایش یک پله یک عدد نیست و این واقعیتی است که همه ما در مورد یک پله صعود قیمت می فهمیم. اما همین برای معامله‌گری که در قیمت‌های پایین‌تر فروخته است می‌تواند به عنوان نقطه شکست نهایی و برای کسی که قبلاً خریده می‌تواند نقطه‌ای برای تصمیم به فروش و شناسایی سودی مناسب باشد و ممکن است برای شخص سومی فرصتی برای خرید تلقی شود، چرا که دریافته است که یک سطح مقاومت شکسته شده است. به هر حال بازار هیچ نقشی در انتخاب معنی برای تغییر قیمت و شرایط جدید ندارد و نمیتواند داشته باشد. فرض کنید که شما یک فرصت فروش را شناسایی کنید و بر مبنای آن وارد موقعیت فروش شوید. حال فرض کنید که پس از ورود شما قیمت در جهت موافق شما پایین بیاید و پس از چندی ناگهان برگردد و از نقطه ورود شما هم بگذرد و به جز چند مرحله ثبات قیمت و بازگشت‌های کوچک مرتب بالا بیاید و در تمام مدت شما فقط نظاره‌گر باشید. هر مکس یا بازگشت این شانس را به شما داد که موقعیت خود را ببندید یا حتی به موقعیت مخالف خرید بروید. چه چیزی مانع از این کار شد؟ پاسخ این سوال تنها در ذهن شماست. اگر هر بار که قیمت از صعود باز ایستاد و حتی یک مقدار افت کرد، نفس راحتی کشیدید و با خود گفتید خب دیگر تمام شد، باز پاسخ به این سوال که واقعا چه چیزی تمام شد نیز تنها در ذهن شماست. در واقع شما بر اثر ساختار روانی خاص خود این را انتخاب کردید که به خود بقبولانید که مکس ها نقاط پایان ضرر هستند و به جای اینکه از فرصت استفاده کنید و با معکوس کردن موقعیت خود نه تنها زیان را کاهش دهید بلکه فرصت کسب سود را هم برای خود فراهم نمایید، سعی کردید خود را از پذیرش واقعیت معاف کنید. تصویری از بازار که در نظر شما آمد در واقع به صورتی بود که شما خودتان در ذهنتان خلق کردید، یعنی از میان همه انتخاب‌ها و راه‌های مختلف در رابطه با درک فرصت‌ها شما یک راه به خصوص را برای خود برگزیدید و در واقع چارچوب ذهنی شما که کنترل کننده نحوه پردازش اطلاعات است شما را در این معامله زیانده نگه داشت. باور و تعریف منحصر به فرد شما از ضرر و اینکه ضرر برای شما چه معنایی دارد یکی از بخش‌های ساختار روانشناختی شماست. این باورها با برداشت‌های شما از محیط تعامل می‌کنند تا روش‌های مخصوص شما را در انتخاب اطلاعات و نحوه تمرکز بر آنها تعیین کنند و هرچند همه اطلاعات از بازار گرفته می‌شوند ولی بازار هیچ نقشی در این فرایند ندارد. در محیط معامله‌گری تمام نتایج وابسته به تصمیمات شماست و قدرت تغییر هیچ چیز به جز ذهن خود را ندارید. تنها چیزی که برای خلق نتایج خوشایندتر در اختیار دارید داشتن ذهنی انعطاف پذیر است. باید یاد بگیرید که چگونه با بازار حرکت کنید و با آن هماهنگ باشید. هرچقدر پذیرش حرکات مختلف بازار برایتان سخت‌تر باشد، به همان اندازه بازار بیشتر نقش دکتر جکیل آقای هاید را برای شما بازی خواهد کرد. در یک لحظه همه چیز بازار بر وقف مرادتان است و در لحظه دیگر شبیه یک دیو است که حسی شما را تهدید می‌کند. این نقش دوگانه بازار نشان دهنده عدم انعطاف پذیری شما در هماهنگ کردن خود با تغییرات بازار است. چیزی که در نهایت باعث می شود تا علارغم تمام تلاش هایتان از میان همه چیزهای موجود و ممکن در پایان یک چیز خاص که اصلا هم خوشایندتان نیست برسید، یعنی پولتان را با دست خودتان به دیگران هدیه کنید. مسلماً شما نمی توانید رفتار بازار را تغییر دهید. شما فقط می توانید ذهن خودتان را تغییر دهید تا بتوانید با شفافیت و بی‌طرفی بیشتر بفهمید که بازار در قدم بعدی احتمالاً چه خواهد کرد. اگر اجازه ندهید ذهنتان به گونه ای باز شود که محتمل ترین حرکت ها را درک کنید، چگونه می توانید بفهمید در قدم بعدی چه خواهد شد؟ اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که یک تضاد فکری اساسی در اینجا وجود دارد. از یک سو بازار محیطی است که شما هیچ کنترلی روی آن ندارید، از سوی دیگر ساختار ذهنی خشک و انعطاف ناپذیر شما فقط تعداد اندکی از حالات ممکن را به عنوان اتفاقات مجاز در نظر می گیرد و به این ترتیب قصد کنترل بازار را دارد و در همین حال خواستار این هستید که بفهمید واقعاً در قدم بعدی قرار است چه اتفاقی بیفتد. این تضاد فکری ماحصل عدم شناخت ماهیت باورها و نقش محدود کننده آنها در درک صحیح انسان از محیط اطرافش است. وقتی به معامله‌ای وارد می‌شوید، حتما توقعی از آینده آن دارید. آنچه لازم است انجام دهید این است که یاد بگیرید خود را از التزام و اجبار به اینکه توقعات شما دقیقاً به همان صورتی که پیش‌بینی کردید برآورده خواهد شد رها کنید. رهایی از این التزام به شما اجازه خواهد داد که چشمانتان را به سمت فرصت‌های موجود معطوف کنید، یعنی درست مانند ناظری که در معامله‌ای وارد نشده است. اجازه دهید ذهن شما برای درک فرصت‌های موجود آماده باشد. قبلاً هم اشاره کردم که از آنجا که ذهن ما ظرفیت پذیرش همه اطلاعات موجود در هر لحظه را ندارد، مجبوریم اطلاعات محیطی را گلچین کنیم. اگر اطلاعات بازار را با این هدف گلچین کنیم که صرفاً باورها و توقعات شما را توجیه کنند، برای خود نقطه ضعف بزرگی ایجاد کرده اید. چون خود را از اطلاعاتی که می توانند نشانه ای از ثبات بازار یا پتانسیل حرکت آن در یک جهت باشد محروم می کنید و در این صورت مشکل است بتوانید بی‌طرفی را یاد بگیرید و با وسیع‌تر کردن چارچوب ذهنی خود از بازار به دست آورید. در فصول 9 تا 14 در مورد اصول بنیادی طرز کار محیط ذهنی صحبت خواهم کرد و در آنجا خواهید دید که چگونه می توانید خود را طوری تغییر دهید که به شما اجازه بدهد تا بازار را با یک نگاه بی‌طرف نظاره کنید و به مرور زمان به صورت شهودی معامله کنید. آنچه که در ادامه این فصل و سایر فصول به آن خواهم پرداخت، معرفی یک فرایند گام به گام است تا یاد بگیرید چگونه خود را برای برتری در بازار آماده کنید. زیربرانی این فرایند آن است که بتوانید باورهای خود را به گونه‌ای شناسایی کنید و اصلاح کنید که با اهدافتان در بازار سازگارتر باشد. در این روند دو موضوع مهم وجود دارد. اولین موضوع که تا حدودی نیز با آن پرداخته ایم آن است که بازاری که شما تجربه می کنید خودتان در ذهن خود و مبتنی بر اساس باورها، ادراکات، اهداف و قواعد خودتان ساخته اید. موضوع دوم این است که نتایج معاملات شما مستقیماً تابعی از میزان مهارت‌هایی هستند که در سه حوزه اصلی زیر در خود پرورش داده اید: توانایی دریافت فرصت‌ها، توانایی اجرای معاملات و توانایی حفظ سودها که در زیر به بررسی این مهارت‌ها می‌پردازیم. دریافت فرصت‌ها. توانایی دریافت و شناسایی فرصت‌ها تابعی از میزان و عمق بینش شما به رفتار بازار است که خود معادل تعداد و اعتبار شواهدی است که می‌توانید در مورد رفتار احتمالی آینده بازار پیش‌بینی کنید. بنابراین دریافت فرصت‌ها مترادف با پیش‌بینی رفتار آتی بازار است و برای برتری در این زمینه باید یاد بگیرید که چگونه با حفظ نگاه بی‌طرفانه شواهد معتبری را شناسایی کنید که با احتمال بالا نشانه ای از وجود یک فرصت باشد که من نام آن را ارزیابی بی‌طرفانه احتمالات گذاشتم. چند فاکتور در این فرایند نقش دارند که دو تا از مهمترین آنها عبارتند از تدوین یک روش معاملاتی منظم، آزاد کردن خود از انرژی احساسی ذخیره شده در حافظه از تمام تجارب معاملاتی گذشته. انتظار دارم که راهکار انضباطی این کتاب به شما کمک کند که تا اتکا به نفس مورد نیاز برای کار در محیطی که هیچ قید و شرط خارجی برای کنترل و محدود کردن رفتارتان را ندارد در خود پرورش دهید. بدون اتکا به نفس که محصول خیشتنداری و نظم است، شما از غیر قابل پیشبینی بودن رفتار خود در هراس هستید و به احتمال زیاد این ترس را به رفتار بازار نسبت خواهید داد، یعنی بازار را بی نظم و غیر قابل پیشبینی خواهید دانست. در حالی که این خودتان هستید که غیر قابل پیشبینی هستید. از دید من اگر فکر میکنید که میتوانید رفتار بازار را بهتر از شناختی که از رفتار خود دارید بشناسید، کاملا در اشتباه هستید. برای آنکه ماهیت واقعی رفتار خود را بشناسید، باید به طور کامل تمام اثراتی که ترس بر درک شما از اطلاعات محیط میگذارد را شناسایی کنید. مسلماً اگر شما آنقدر به خود مطمئن باشید که بتوانید در هر لحظه و تحت هر شرایطی آن کاری که صلاح می دانید باید انجام شود را انجام دهید، بازار نمی تواند صدمه‌ای به شما برساند. شناخت این واقعیت یک عامل کلیدی در فراهم کردن آن سطح از اطمینان است که معامله‌گر برای رسیدن به موفقیت به آن نیاز دارد. اجرای معاملات. توانایی شما در اجرای معاملات با میزان ترسی که در خودتان ایجاد کرده اید نسبت عکس دارد. ترس همیشه نتیجه وجود باوری مبنی بر تهدیدآمیز بودن یک محیط است. اما در بازار چه چیزی تهدیدآمیز است؟ هیچ چیز. البته به شرطی که اطمینان و اعتماد کافی را به خود داشته باشید و بدانید که تحت هر شرایطی به مناسب ترین نحو عمل خواهید کرد. در واقع چیزی که از آن می‌ترسید بازار نیست، بلکه این است که نتوانید آنجایی که لازم است وارد عمل شوید و آن کاری که لازم است را بدون معطلی انجام دهید. اثر ترس بر رفتار فرد آن است که وی را به نقطه‌ای می‌رساند که کاملاً منفعل و بی حرکت شود. اگر شما هم علی‌رغم یافتن موقعیت‌های عالی نمی توانید معاملات خود را درست اجرا کنید، به خاطر آن است که هنوز خود را از دردی که از تجارب معاملات قبلی در ذهن دارید رها نکرده اید و هنوز به خود اعتماد ندارید که تحت هر مجموعه از شرایط قادر هستید به بهترین نحو عمل کنید، چرا که در غیر این صورت نیازی به ترس یا احساس ناتوانی در اجرای معاملات نمی بود. حفظ سودها. توانایی شما در حفظ سودها چه در یک معامله و چه جمع آنها در چندین معامله مستقیماً تابعی از میزان احساس خود ارزشمندی در ذهن شماست. این حس مهمترین عامل روانشناختی در راه موفقیت است و در تعیین سرنوشت معاملات شما بر سایر عوامل سایه خواهد انداخت. میزان این احساس تعیین خواهد کرد که از حد اکثر پتانسیل موجود یا قابل درک در هر لحظه یا بازه زمانی مشخص چقدر پول به خودتان بدهید. دقت کنید که بازار پولی به شما نمی دهد، بلکه این خود شما هستید که بسته به تواناییتان در شناخت فرصتها و انجام به موقع معاملات به خودتان پول می دهید. صرف نظر از عمق دانشی که از رفتار بازار یا برنامه‌هایی که آگاهانه برای اجرای زیر نظر دارید، شما فقط به اندازه‌ای که متناسب با میزان حس ارزشمندیتان از خود باشد به خودتان پول می‌دهید. می‌توانم این مفهوم را با یک مثال بیشتر توضیح بدهم. فرض کنید که یک فرصت مناسب را شناسایی کردید ولی دنبال آن را نگرفتید و معامله‌ای انجام ندادید. چه چیز مانع از این کار شد؟ از نظر من دو دلیل بیشتر نمیتواند داشته باشد. یا ترس از شکست و اشتباه کردن مانع از اجرای آن شده و یا در آن شرایط در حال تقلا کردن در سیستمی از باورها و ارزشها بوده اید که به شما القا میکردند که شما لیاقت گرفتن این سود را ندارید، چرا که در غیر این صورت قاعدتا بایستی به محض شناسایی فرصت فورا دست به کار میشدید. به این ترتیب به یکی از موضوعات زیربنایی در سیستم فکری معرفی شده در این کتاب میرسیم که میگوید تغییر شخصیت، رشد و فراگیری مهارت‌های جدید تابعی از میزان خویشتن‌پذیری یا سلف اکسپتنس شماست. هدف شما برای یادگیری یک مهارت جدید در واقع تلاشی برای خلق یک وجهه یا بعد جدید در خودتان است. یعنی تصویری از آینده خود تجسم می کنید و سعی می کنید تا با رساندن خود به آن حس کامیابی در خود ایجاد کنید. بازار به صورتی کاملا طبیعی شما را لحظه به لحظه با آنچه که در درونتان می گذرد مواجه می کند. چیزی که درون شماست می تواند اطمینان یا ترس باشد و نیز ممکن است شناسایی فرصت سودآور یا احساس زیان قریب الوقوع، قناعت به سود یا طمع افسار گسیخته، بی‌طرفی یا توهم باشد. هرچه که هست، بازار فقط مانند آینه‌ای وجود این حالت‌های روانی را در شما انعکاس می‌دهد و خود آنها را ایجاد نمی‌کند. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر برتر، باید وجود هر یک از این حالات روانی منفی و عوامل روانشناختی به وجود آورنده آنها را بپذیرید. تربیت خود برای قبول کردن آن چیزی که در درون شما وجود دارد زیربنایی ترین نقطه ای است که بایستی تغییر را از آنجا آغاز کنید. برای توصیف مفهوم خیشتنپذیری ماجرایی از یک معاملگر تالاری برایتان نقل می کنم که برای مشاوره پیش من آمده بود تا روش معاملگریش را عوض کنم. وقتی او برای اولین بار به تالار معاملات رفته بود توانسته بود فوراً سود خوبی کسب کند و این کار به نظرش آسان ترین کار دنیا برای پول درآوردن آمده بود، اما به زودی متوجه شده بود که تلاش برای سفته بازی و کسب سودهای فوری یکی دو پله‌ای در تالار از لحاظ فیزیکی بسیار خسته کننده است، چون لازم است با تعداد زیادی معامله‌گر حاضر در تالار رقابت کند. بنابراین تصمیم گرفته بود که یاد بگیرد که وارد موقعیت‌های کمتری شود ولی بتواند تعداد تیک‌های بیشتری سود شناسایی کند. اولین کاری که کردیم این بود که طرح از پیش تعیین شده‌ای برای معاملاتش ریختیم و از یک سری تکنیک‌های ساده برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت روزانه در یک بازه 7 تا 10 پله‌ای استفاده نمودیم. طبق برنامه قرار بود او در تالار منتظر رسیدن قیمت به نقاط هدف بماند و پس از آن فوراً وارد معامله شود، سپس صبر کند تا قیمت به مقدار کافی حرکت کند و سپس از معامله خارج شود. همچنین قرار بود که اگر بعد از ورود به معامله بازار در جهت خلاف حرکت کرد، بعد از 2 یا حداکثر 3 پله بدون معطلی ضرر را بپذیرد و از معامله خارج شود. بر اساس ارزیابی ما از اعتبار نقاط حمایت و مقاومت معتقد بودیم که برای اثبات زیان آور بودن معامله صلاح نیست زیانی بیشتر از 2 یا 3 پله را محتمل شویم. اولین روزی که قرار بود این طرح اجرا شود خیلی خوب توانست برای اولین نقطه ورود مناسب صبر کند، اما با وجود رسیدن قیمت به نقطه حمایت نتوانست وارد معامله شود، با اینکه قرار بود در این نقطه بخرد، اما به گمان اینکه قیمت باز هم پایین تر می رود وارد موقعیت خرید نشد. در عوض وقتی دید علی‌رغم تصورش قیمت برگشت و 2-3 تیک بالاتر آمد، خریدش را انجام داد. باز طبق برنامه قرار بود صبر کند تا قیمت به نقطه مقاومتی احتمالی که 10 پله از نقطه اصلی فاصله داشت و الان این فاصله 7 پله شده بود برسد و بفروشد. اما به جای آنکه صبر کند تا قیمت به حوالی نقطه مورد نظر برسد، به محض شناسایی سودی 2 پله‌ای از معامله خارج شد. ساعتی بعد وقتی قیمت به نقطه‌ای که از قبل احتمال می‌دادیم یک نقطه مقاومت قوی است رسید، باز طبق برنامه قرارداد فروش نبست، چون فکر می‌کرد قیمت باز هم بالاتر می‌رود. دوباره وقتی برخلاف انتظارش قیمت 2-3 پله افت کرد، وارد موقعیت فروش شد و همچنین نتوانست صبر کند تا قیمت دوباره به کف احتمالی که از پیش تعیین کرده بودیم نزدیک شود و به محض شناسایی یک پله سود از معامله خارج شد و این کار را چند بار دیگر تکرار کرد. وقتی در پایان روز در مورد اینکه کارهایش با هم حرف زدیم، به شدت از دست خودش خشمگین بود، علی‌رغم اینکه مسئولیت کامل اجرای برنامه را پذیرفته بود، اما نتوانسته بود آن را درست اجرا کند و در نقاط از پیش تعیین شده وارد معامله شود و لذا هر چند بار پله سود را از دست داده بود. او آدم سرمایه‌داری بود و حتی اگر نقاط ورود و خروج از پیش تعیین شده اشتباه از کار در می آمد، می توانست فقط با 2 یا 3 پله زیان از معامله خارج شود و این زیان‌ها لطمه‌ای به سرمایه او نمی زد. ضمن اینکه در قبال پذیرفتن ریسک آن می توانست 7 تا 10 پله سود شناسایی کند، ولی عملا نمی توانست این کار را انجام دهد. از این رو برای قطعی کردن سودهای کوچک عجله می کرد تا به قول خودش نگذارد مثل گذشته همین سودهای کوچک هم بسوزد. او نفهمیده بود که سوختن سودهای قبلی و انباشته شدن تجارب منفی در ذهن او هیچ ارتباطی با رفتار فعلی بازار یا احتمال موفقیت استراتژی‌های جدید ندارد و مهمتر از آن نمی‌توانست سطح توانایی‌های فعلیش را بپذیرد. خشم شدید او از کارهای خودش به روشنی نشان می‌داد که نمی‌تواند آن سطحی از مهارت که در آن قرار دارد و نتایج مهارت‌های خود را قبول کند. هرچند از آن روز خاطره خوشی برایش باقی نماند، ولی به هر حال اولین روزی بود که توانسته بود بعد از مدت‌ها سودی کسب کند. اما من می‌دانستم که عدم خویشتن‌پذیری وی باعث خواهد شد به همین روند ادامه بدهد. در واقع معتقد بودم او در حال گودتر کردن چاله‌ای است که در آن افتاده و اگر بخواهد به سطح آن موفقیتی که مورد انتظارش است برسد، باید روزی از آن چاله خارج شود. با گذشت زمان به مرور اطمینان بیشتری به خود یافت و فهمید که میتواند با احتمال قریب به یقین فرصت‌های مناسب را شناسایی کند. تقریبا به هر معامله‌ای که وارد می‌شد فوراً به سود می‌نشست و کمتر می‌شد که قراردادهای زیاندهی بسته باشد. اما هر روز معاملاتش برایش زجرآورتر می‌شد، چون هنوز هم با شناسایی یکی دو پله سود از معامله خارج می‌شد و در حرکت قیمت بین نقاط حمایت و مقاومت چندین پله سود را از دست می‌داد. چیزی که خیلی سخت می‌توانست با آن کنار بیاید این بود که در پایان روز می‌دید که چندین خرید و فروش در کف یا سقف قیمت روز را انجام داده، هرچند در همان لحظه نمی‌دانست که این قیمت‌ها کف یا سقف قیمت هستند، ولی فقط سودهای جزئی از آنها گرفته بود. من می‌دانستم که فشار روانی وی مرتباً در حال زیاد شدن است، چون هر روز بهانه‌اش بیشتر در مورد بازار داشت و بهانه‌های بیشتری برای عمل نکردن به آنچه باید می‌کرد می‌تراشید و در ذهن تحمل شنیدن هیچ حرفی که من در این رابطه به او می‌گفتم را نداشت. همه این بهانه‌ها و توجیهات صرفاً نشانه‌ای بودند از اینکه او در رویای خود مشتاقانه دوست دارد کس دیگری باشد و نمی‌تواند شخصیت واقعی فعلی خود را بپذیرد. به جای آن که آرام و صبور باشد و چیزی که الان هست را قبول کند تا بتواند بر آن چیزهایی که برای رسیدن به مقصد لازم دارد تمرکز کند، خود را بابت چیزهایی که فکر می‌کرد اشتباهات و کمبودهای گذشته‌اش از سرزنش می‌کرد. چند روزی از او بی‌خبر بودم، ولی احتمال می‌دادم که به همان روال سابق کار می‌کند. یک روز بعد از بسته شدن بازار به من تلفن زد و گفت که قصد دارد در معاملاتش وارد قراردادهای بزرگتر شود. شرایط او نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده بود، به جز اینکه چندین روز متوالی سودهایی از همان تفاوت‌های قیمت‌های یکی دو پله‌ای برده بود. در سیستم ذهنیش اینطور استدلال میکرد که با وارد شدن به قراردادهای بزرگتر میتواند با همان تفاوت قیمتهای کوچک به اندازه کافی سود کسب کند تا به خودش و دیگران ثابت کند که او بالاخره برای خودش معاملگر موفقی شده و دیگر آن آدم سابق نیست که ترس در درونش ریشه دوانیده بود. برای اینکه به عنوان کسی که می‌خواهد جلوی پیشرفت دیگران را بگیرد خطاب نشوم، تنها به او گفتم که به نظرم صلاح نیست وارد قراردادهایی با این حجم بشود، چرا که از نظر من هنوز مهارت‌های روانی و اجرایی لازم برای اداره کردن موقعیتی با این اندازه را ندارد. اما او زیر لب قرولند کرد و تلفن را قطع کرد. روز بعد در یک معامله 3000 دلار زیان کرد و بیش از آن چیزی که در دو هفته اخیر از معاملاتش کسب کرده بود را به بازار برگرداند. تنها در این زمان بود که حاضر شد به یک برنامه برای یادگیری نحوه خویشتن‌پذیری، شناخت خود به عنوان کسی که الان هست هم بدهد و سعی کند که یاد بگیرد که چطور میتواند بر وسوسه خروج زود هنگام از معاملات سودده غلبه کند. در ادامه مثال دیگری از یک معامله‌گر که خویشتن‌پذیری را یاد گرفته بود می‌آورم. او که برای یک شرکت کارگزاری محلی کار می‌کرد، موقعیت‌های هجر را برای مؤسسات مالی مدیریت می‌کرد و در ضمن برای خودش هم معامله‌گری می‌کرد و 3 سال قبل مشتری من بود. یک روز به من زنگ زد و گفت که توانسته است بدون معطلی و بدون هیچ گونه احساس تناقض، مقاومت یا رنج روانی یک موقعیت فروش زیانده را ببندد و به جای آن وارد موقعیت خرید شود و چقدر از این بابت به خودش افتخار کند. خوشحال بود که کاری که انجام آن لازم بوده را شناسایی کرده و سریعاً آن را انجام داد. اما پس از مدت کوتاهی از تغییر جهتش، یکی از معاملگران تالار که برای همان کارگزاری کار میکرد و وظیفه ثبت سفارش مشتریان را داشت، از تالار به او زنگ زده بود و با لحنی دوستانه به او توصیه کرده بود که از موقعیت خرید خارج شود. او که خودش شناخت خوبی از بازارها داشت و معتقد بود که می تواند به تواناییش در شناخت فرصتها و ارزیابی پتانسیل‌های حرکت بازار اعتماد کند، از مدت‌ها قبل تصمیم گرفته بود به حرف‌های سایر معامله‌گران از وضع بازار اهمیتی ندهد. اما بعد از انجام آن گفتگوی تلفنی، آگاهانه اجازه داده بود این حرف در او اثر کند و از موقعیت خرید خود خارج شده بود. ظرف 10 دقیقه پس از خروجش، قیمت 15 پله دقیقاً به اندازه‌ای که او قبل از تغییر موقعیت حد زده بود پتانسیل رشد وجود دارد بالا رفته بود. یعنی فقط به خاطر اینکه اجازه داد شخص دیگری بر درک او از بازار تأثیر بگذارد، 15 پله سود را از دست داده بود. اما او این تجربه را به عنوان یک فرصت از دست رفته یا شکست تلقی نکرد، بلکه آن را نشانه ای دانست مبنی بر اینکه تا آن زمان هنوز خود را به طور کامل از نظرات دیگران رها نکرده. در واقع او به این نتیجه رسید که اگر توصیه های تلفنی یک شخص دیگر را هم جز شرایط محیطی در آن لحظه فرض کنیم، او آمادگی روانی لازم برای بهره برداری از آن فرصت تحت آن شرایط را نداشته است. و اگر آمادگی روانی لازم را داشت، یعنی اطمینان داشت که با توجه به مهارت‌هایی که در خودش پرورش داده است، شناخت دیگران از بازار نمی‌تواند بی‌طرفانه‌تر از شناخت خودش باشد، می‌بایست در تصمیم خود مصمم می‌ماند. غرض این که هر چقدر خیشتن پذیری را در ذهن خود تقویت کنید، متوجه خواهید شد که بازار سطح پیشرفت مهارت‌های شما را به خودتان انعکاس می‌دهد و اطلاعاتی را در اختیارتان می‌گذارد که نشان می‌دهند روی چه چیزهایی بیشتر باید کار کنید تا موفقیت بیشتری کسب کنید. در این صورت هر لحظه به یک شاخص برای اندازه‌گیری مهارت‌های شما و نیاز اندازه حس ارزشمندی خودتان تبدیل می‌شود که پایه محکمی برای یادگیری و بهبود است. وقتی رفته رفته درک کردی که چگونه خود را با هر شرایطی در بازار وقف دهید و کم کم به قدرت ذاتی نهفته در این درک آگاه شدید، دیگر دلیلی نخواهد داشت تا از قبول نتایج کارهای خود سر باز زنید، چون در این صورت خود را از اطلاعاتی که برای رشد مهارت‌هایی که سعی دارید آنها را یاد بگیرید محروم کردید. مهمترین بخش فرایند تحول این است که باورهایی که مسبب وضع کنونی هستند را شناسایی و پالایش کنید. پایان فصل 8. ممنونم که در این مسیر زیبا ما را همراهی میکنید.